مدت شرایط کمی بهتر است و بین سالهای 2005 تا 2021 تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی ذرات ریز 41 واحد کاهش یافته است. وظیفه شناسی خطر بروز زوال عقل را کاهش می دهد. محققان کشف کردند برخی ویژگی های خاص شخصیتی مانند وظیفه شناسی و برونگرایی می تواند خطر بروز زوال عقل را کاهش دهد. این تحلیل مقایسه ای شامل بیش از 44,000 نفر بود که بیش از 1,700 نفر از آنان دچار زوال عقل شدند. اموری بک، استادیار روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا و مؤلف اول این مقاله می گوید، مطالعات گذشته تلاش کرده است تا پیوندی بین ویژگی‌های شخصیتی و زوال عقل برقرار کند، اما این مطالعات عمدتاً محدود بوده و تنها نماینده جمعیت‌های کوچکی بودند. وی افزود می‌خواستیم از فناوری جدید برای ترکیب کردن این مطالعات و آزمایش کردن قدرت و پایداری این ارتباط‌ها استفاده کنیم. اگر این پیوندها پایدار باشد، در این صورت هدف قرار دادن ویژگی‌های شخصیتی برای تغییر آنها در اوایل زندگی می‌تواند راهی برای کاهش خطر زوال عقل در طولانی مدت باشد. بک و همکاران او داده‌های مربوط به 8 مطالعه منتشر شده از جمله بیش از 44,000 نفر که 1,703 تن از آنها دچار زوال عقل شدند را تحلیل کردند و 5 ویژگی شخصیتی مهم شامل وظیفه شناسی، برونگرایی، گشادگی برای پذیرش تجربه، منفی بافی و سازگاری را بررسی کردند. بک تصریح کرد شخصیت گمان می رود از طریق رفتار با خطر زوال عقل مرتبط باشد. برای مثال افرادی که امتیاز بالاتری در زمینه وظیفه شناسی دارند ممکن است احتمال بیشتری برای تغذیه خوب داشته باشند و مراقب سلامتی خود باشند که این مسئله و سلامتی بهتر در طولانی مدت می انجامد. این محققان مشخص کردند که امتیاز بالا در زمینه ویژگی‌های منفی مانند منفی گرایی و امتیاز پایین در زمینه ویژگی‌های مثبت با خطر بالاتر بروز زوال عقل مرتبط است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و با این شماره ها میتونید با ما در ارتباط باشید. 3826 شماره پیامگیر ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان، سایت ما هم parsudi.ir/dari و همچنین در فضای مجازی هم با ما باشید @رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
تأثیر شگفت‌انگیز بغل کردن بر قدرت ایمنی بدن. محققان میگویند واکنش روانشناختی مستقیمی بین بغل کردن و افزایش سطح سلامت وجود دارد و هورمون اکسیتوسین عامل اصلی این ارتباط است که اغلب آن را به نام هورمون پیوند یا هورمون اعتماد میشناسند. به لحاظ روانشناختی اکسیتوسین نقش کلیدی در تولد بچه و شیردهی دارد، اما شاید جالبترین تأثیر آن در حوزه اجتماعی باشد. برخلاف بسیاری هورمون‌های دیگر، اکسیتوسین به طور مستقیم می‌تواند رفتار یک اندام را نسبت به اندام دیگر تغییر دهد. اکسیتوسین می‌تواند اشکال مختلفی از پیوند را از دوستی گرفته تا جذابیت جنسی و عشق والدین ارتقا دهد. همچنین شاید نسبت به هدف افزایش و ارتقای پیوند و الفت مسبب تغییراتی در جهت کاهش استرس و نیز تغییرات روانشناختی افزایش دهنده سلامت هم باشد. یکی از روش‌های قابل اعتماد برای انتشار اکسیتوسین لمسی عاشقانه است. مثلا از طریق بغل کردن، چرا که این کار باعث افزایش ترشح این هورمون می شود. تحقیقات نشان داده است که اکسیتوسین می تواند به طور مستقیم قدرت سیستم ایمنی را افزایش دهد و این کار را با افزایش میزان سایر هورمون‌ها یعنی هورمون‌های مبارزه با عفونت در بدن انجام می دهد. اکسیتوسین باعث کاهش میزان درد هم می شود. بنابراین می تواند سطح کلی استرس را در بدن کاهش دهد. از طرفی می تواند تأثیر هورمون استرس یعنی کورتیزول را در بدن از بین ببرد. از آنجا که کورتیزول و سایر هورمون های استرس در بدن به طور مستقیم باعث مختل شدن عملکرد سیستم ایمنی می شوند، بنابراین اکسیتوسین با بازیابی تعادل بدن و افزایش فعالیت سیستم ایمنی کمک می کند و از طرفی باعث بهبود روند خواب می شود. که این مسئله هم کارکرد سیستم ایمنی را زیاد می کند. خواب بهتر یعنی استرس و درد کمتر و این همه با بروز التهاب کمتر و کم شدن میزان مولکول های رادیکال آزاد در بدن و کاهش خطر بیماری های مزمن یعنی بیماری های قلبی عروقی همراه خواهد بود. اکسیتوسین با شکل بارزی می تواند ولع زیاد به مصرف داروها و غذا را کاهش دهد و شاید این کار را از طریق افزایش حس خوشنودی و کاهش عدم رضایت انجام دهد. گفته می شود که می توان از اکسیتوسین برای درمان برخی اختلالات عصب شناسی مانند اوتیسم، زوال عقل و شیزوفرنی هم استفاده کرد. توصیه آزمایش خون جدیدی که با هوش مصنوعی سن اعضای بدن را تشخیص می دهد. پژوهشگران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ترکیب آزمایش خون با هوش مصنوعی برای تعیین سن زیستی اعضای بدن میتواند به پیشبینی بیماری‌های مانند آلزایمر کمک کند. پژوهشگران آمریکایی در یک مطالعه دریافتند افرادی که اعضای آنها سریعتر از باقی بدنشان پیر می‌شود، ریسک بالایی برای توسعه بیماری در آن عضو در عرض 15 سال دارند. این پژوهشگران با استفاده از یادگیری ماشینی و بررسی سطح پروتئین‌های خون انسان پرداختند. آنها روی 11 عضو یا بافت بدن متمرکز شدند: قلب، مغز، ریه، گرده، کبد، پانکراس، روده، سیستم ایمنی، عضلات، چربی و عروق. تیم پژوهشی برای تمرین دادن الگوریتم هوش مصنوعی سطح تقریباً 5000 پروتئین را در خون 1398 بیمار سالم یک مؤسسه پژوهشی آلزایمر بررسی کردند. این افراد از 20 تا 90 سال سن داشتند اما غالباً در سنین میانی تا پیری بودند. پژوهشگران پروتئین‌هایی را که ژن‌های آنها در یک عضو 4 برابر فعال‌تر از اعضای دیگر بود مشخص کردند. آنها به این ترتیب 858 پروتئین مخصوص عضوها پیدا کردند و الگوریتم خود را طوری آموزش دادند که سن فرد را بر اساس آنها تخمین بزند. با این روش آنها آزمایش خونی توصیه دادند که سن زیستی یک عضو را در یک فرد ظاهراً سالم تخمین می‌زند. این سن نشان می‌دهد که ریسک بیماری در عضو مرتبط چقدر است. طبق یافته‌های این مطالعه در بیمارانی که دچار پیری زودرس قلب بودند، احتمال توسعه نارسایی قلبی 250% بیشتر بود. از طرف دیگر، پیری سریع مغز و عروق می‌توانست نشانه از پیشرفت بیماری آلزایمر باشد. قدرت این پیشبینی از بهترین نشانگرهای زیستی مبتنی بر خون موجود بهتر بود. بیماری‌هایی که زوال عقل ایجاد می‌کنند مانند آلزایمر می‌توانند دهه‌ها پیش از ظهور اولین نشانه‌ها در مغز آغاز شوند. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز همراه ما بودید. موفق و شاد باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست پاکستان از آمریکا برای مقابله با تروریسم از مبدا افغانستان. تاکید رئیس قوه قضاییه ایران بر مجازات عاملان حادثه تروریستی راسک. و برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در ایران اسلامی. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. رئیس ستاد ارتش پاکستان از آمریکا برای مقابله با تروریسم از مبدا افغانستان درخواست کمک کرد. جنرال عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان که به آمریکا سفر کرده است، در دیدار با جنرال لوید آستین وزیر دفاع این کشور تاکید کرد که آمریکا با اسلام آباد برای مبارزه با تروریسم همکاری کند. پنتاگون در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات بیشتری اظهار داشت دو طرف درباره تحولات امنیتی اخیر منطقه و زمینه‌های بالقوه برای همکاری‌های دفاعی دو جانبه گفتگو کردند. با این حال برخی از کارشناسان در گفتگو با رسانه‌های آمریکا اعلام کردند جنرال عاصم منیر تلاش می‌کند تا مقامات امنیتی و دفاعی این کشور برای مقابله با تروریسم از مبدا افغانستان متقاعد شوند. مایکل کوگلمن مدیر مؤسسه جنوب آسیای مرکز مطالعات ویلسون در آمریکا گفت که جنرال عاصم منیر در جستجوی همدردی و کسب حمایت آمریکا از نگرانی‌های پاکستان درباره تروریسم است. به نظر می رسد رئیس ستاد ارتش پاکستان در سفر به واشنگتن خواستار همکاری مستقیم آمریکا در امر مبارزه با تروریسم از مبدا افغانستان است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان هفته گذشته در ملاقات با مقامات پاکستانی گفته بود آمریکا در برابر تروریسم در منطقه کنار پاکستان ایستاده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دو روز قبل در واکنش به اظهارات مقام‌های پاکستانی گفت حملات تروریستی در پاکستان هیچ ربطی به افغانستان ندارد و اسلام آباد در تامین امنیت شهروندانش ناکام بوده است. شماری از عالمان دین و بزرگان قومی در نشست هماهنگی میان اقوام در کابل خواهان برگزاری لویجرگه برای حل مشکلات کنونی در کشور شدند. شرکت کنندگان در این نشست بر رسیدگی به مشکلات آموزش دختران، همه شمول بودن حکومت و ایجاد قانون اساسی در چارچوب شریعت اسلامی از سوی حکومت طالبان تاکید کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در گزارش به این موضوع پرداخت است.
شماری از بزرگان قومی و عالمان دین در نشست هماهنگی میان اقوام در کابل میگویند باید با برگزاری لویجرگه با مشکلات کنونی رسیدگی صورت بگیرد. آنان همچنان بر رسیدگی به مشکل آموزش دختران، همشمول بودن حکومت، ایجاد قانون اساسی در چارچوب شریعت اسلامی و شایسته سالاری از سوی حکومت طالبان تاکید دارند. موینگل سمکنی، آگاه مسائل سیاسی و بزرگ قومی در این نشست میگوید که حکومت طالبان میتواند با برگزاری لویجرگه برای مشکلات کنونی کشور راه حلی پیدا کند.
دستی یه غنده تلارا حواره شد چه پا حقا که دیویلوی انانوی جرگی دپارا لار پرانستر شی بستر جور شی او ورپسی بیا یه دست اجنده جور شی.
محمد عظیم خنجانی برگزار کننده این نشست هم از حکومت طالبان می خواهد هرچه زودتر قانونی را تهیه کند که مبدا آن شریعت اسلام باشد.
از امارات اسلامی می خواهیم که یک قانون جدید از زیر کار بگیرد، بسازد در هر بخش و اقتصادی بسازه و مبداش شریعت و دین اسلام باشد.
شماری از عالمان دین هم از جمله احمد شاه الکوزی در این نشست از جامعه جهانی میخواهند با جای فشار به حکومت طالبان تعامل کند.
هر گونه پالیسی فشار و تهدید بالای مردم افغانستان در 20 سال گذشته ناکام بوده و تنها باعث افزایش بحران گردیده. بنابراین سیاست معقول را در برابر افغانستان اختیار نموده به اراده افغانها احترام نمایید.
در همین حال نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان میگوید حکومت طالبان متحد بر رسیدگی با مشکلات کنونی در کشور است و برای این کار به فرصت نیاز است.
سنجی و مشکلات بلرو کس و قبی علا فاق را حل کبی انشاءالله العزیز ده حل که دو پا حل کدی علا فاق بدا مشکلات را حل کی تاس اوصله و کوی چل کالم اوصله کدی نور هم لرد اوصله پا کار در.
آقای نوری همچنان تاکید بر روابط خوب با کشورهای جهان و ویژه کشورهای همسایه دارد و میگوید حکومت طالبان خواهان تعامل و پیشرفت است.
در نوی سرد در اسلامی نظام یا در اسلامی حقوق و یا در اسلام در قوانین و پچوکات که مر رشت غالو، مر حسن روابط غالو، مر تعامل غالو چیلی کن در خپل دین پچوکات که در دین پر خدود و نسواتای کم سر کافی به هم.
سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان همچنان در این نشست تصمیم اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را ظالمانه خوانده و میگوید پاکستان با اخراج مهاجرین افغان در تلاش فشار وارد کردن بر حکومت طالبان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان مهاجر اخراج شده از پاکستان در معرض خطرات متعدد در افغانستان قرار دارند. این نهاد در گزارش تازه اعلام کرده که زنان مهاجر اخراج شده از پاکستان به دلیل عدم اطمینان از آینده با مشکلات روانی در افغانستان مواجه شدند. بر اساس این گزارش، بغیر از استرس ناشی از وضعیت آوارگی و ترک تمام وسایل خود، بسیاری از زنان تجربه های ناراحت کننده از جمله بازداشت غیر قانونی در پاکستان، شاهد بازداشت همسر یا اعضای خانواده خود یا جدا شدن با اعضای خانواده خود را تجربه کردند. گزارش افزوده که این زنان اغلب با تروما یا آسیب روحی شدید مواجه می شوند و نیاز به حمایت و مراقبت تخصصی دارند. در گزارش آمده که زنان مهاجر اخراج شده تحت فشارها و خطرات به هم پیوسته متعدد قرار دارند و به احتمال زیاد با موانعی برای بازسازی پسنداز، منابع و دارایی ها در شرایط فعلی با محدودیت های مواجه می شوند. بر اساس گزارش، مکانیابی برای زنان سرپرست خانوار در مناطق بازگشته دشوار است و خطر محرومیت از کمک وجود دارد. بسیاری از زنان در نقاط مرزی گزارش دادند که شوهران و سایر اعضای خانواده آنان به دلیل نداشتن مدارک در پاکستان توقیف شده و آنان مجبور شدند که خودشان به افغانستان برگردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر ساخت تأسیسات جدید و آوردن سهولت‌های بیشتر در بندر تورخم تأکید کرد. در جلسه با حضور نمایندگان ادارات زیربط، نقشه تأسیسات جدید در بندر تورخم مورد بررسی قرار گرفت و نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت تلاش بیشتر برای توسعه این بندر را خواستار شد. قریشی، خبرنگار دیگر ما در کابل، گزارش می‌دهد.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان از ساخت تأسیسات جدید با آوردن سهولت‌های بیشتر در بندر تورخم خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید در نشستی که بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و اشتراک نمایندگان ادارات زیربط تدبیر گردیده بود، پیرامون ساخت تأسیسات جدید و آوردن سهولت‌های بیشتر در بندر تورخم بحث و تبادل نظر صورت گرفت. عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تأکید به ایجاد سهولت و کاری عملی گفت تلاش صورت گیرد تا تأسیسات جدید در بندر تورخم ساخته شود. همچنان در این نشست نقشه تأسیسات جدید در بندر تورخم مورد بررسی قرار گرفت. با گفته این منبع در این نشست تصمیم گرفته شد که برای پیشرفت هرچی سریع‌تر کار برنامه عمل ساخته شود و نیز نمایندگان سایر ادارات زیربط در جمع هیئت اضافه گردد و همچنان تیم تکنیکی از اعضای این هیئت از بندر اسپین بولدک نیز بازدید نموده و برای ایجاد تأسیسات جدید نقشه راه ترتیب نماید. منبع افزوده است که به اساس حکم رهبری وزارت صنعت و تجارت در رأس یگیت از ادارات زیربط موظف گردیده است تا به مشکلات تاجران در بنادر تورخم و اسپین بولدک رسیدگی نماید. گفتنی است که موضوع همکاری با تاجران پس از آن بیشتر قوت گرفت که پاکستان اقدام به اخراج اجباری افغانهای مهاجر از آن کشور نمود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. رئیس قوه قضاییه ایران با تسلیت شهادت جمعی از نیروهای انتظامی در ولسوالی راسک بر مجازات عاملان جنایتکار این حادثه تروریستی تاکید کرد. شامگاه پنجشنبه عناصر یک گروه تروریستی که خود را جیش العدل می‌خوانند اما به سبب جنایت‌هایشان در ایران به جیش الظلم معروفند و مقر انتظامی در شهرستان راسک در ولایت سیستان و بلوچستان ایران حمله کردند و 11 نفر از نیروهای انتظامی را به شهادت رساندند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران امروز در پیامی تاکید کرد مسئولان دستگاه قضایی ولایت سیستان و بلوچستان ایران موظف هستند ضمن صدور دستورات لازم به نیروهای امنیتی و انتظامی تمامی اقدامات مقتضی را در توقیف و به کیفر رساندن این تروریست‌های وابسته به استکبار جهانی به عمل آورند. در همین زمینه حسن نوریان سفیر ایران در پاکستان نیز گفت که سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد در حال پیگیری حمله تروریستی راسک است. گفتنی است عناصر گروهک‌های تروریستی با بارها پس از اجرای عملیات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به سمت سرحدات پاکستان متوری شده و در خاک این کشور پایگاه‌های عملیاتی دارند. خطیب نماز جمعه تهران گفت مردم غزه نقاب از چهره پلید و سیاه آمریکا، دستیاران اروپایی و صهیونیست‌های متجاوز برداشتند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت امروز غزه مرگبارترین کالای صادراتی آمریکا یعنی آزادی، حقوق بشر و دموکراسی غربی را در معرض نگاه و قضاوت جامعه جهانی قرار داده است. و افزود یک جبهه بزرگ انسانی در مقیاس جغرافیای جهان در برابر تفکرات ماتریالیستی انسان‌ستیز حاکمان غرب شکل گرفته است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد گفت بدون تردید تغییرات ساختاری بنیادین در حال وقوع است و دوران توزیع قدرت دو قطبی و تک قطبی به پایان رسیده است. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد طوفان الاقصا و مقاومت مردم سلحشور غزه و سایل غربی آرایش نظامی و سیاسی متفاوت و راهبرد نوین محور مقاومت را به نمایش گذاشته است. نمازگزاران در جوار بارگاه ملکوتی رضوی امروز پس از نماز جمعه با برپایی راهپیمایی ضد صهیونیستی انزجار خود را از آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک‌کش اعلام کردند. زائران و مجاوران نمازگزار در مشهد مقدس متأثر از جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در کشتار بیش از 18 هزار نفر از مردم مظلوم غزه و سکوت مرگبار مجامع بین المللی و حمایت همه‌جانبه شیطان بزرگ و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر همگام با دیگر هموطنان خود در 5 ولایت دیگر ایران راهپیمایی برپا کردند. شهروندان مشهدی امروز پس از اقامه نماز جمعه حرکت خود را از باب الجواد حرم مطهر رضوی به طرف چهارراه شهدا برگزار کردند و در حمایت از مظلومان فلسطین و اعلام انزجار از حملات وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی شعارهای ضد رژیم صهیونیستی و حامیانش سر دادند. مراسم راهپیمایی نمازگزاران جمعه در اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه در دیگر شهرهای خراسان رضوی هم برگزار شد. در 5 ولایت تهران، لرستان، کردستان، مازندران و اردبیل نیز راهپیمایی خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست پاکستان از آمریکا برای مقابله با تروریسم از مبدا افغانستان، تأکید رئیس قوه قضایی ایران بر مجازات عاملان حادثه تروریستی راسک و برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در ایران اسلامی. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دومین نشست مجمع جهانی پناهندگان از چهارشنبه تا امروز جمعه 24 قوس با مشارکت کشورهای عضو به میزبانی دولت سوئیس و کمیشنری عالی پناهندگان برگزار شد. در سال 2018 هم بعد از چند سال مذاکرات پیمان جهانی پناهندگان تهیه و تدوین و در قطعنامه به تصویب سازمان ملل رسید. بر اساس این سند قرار شد هر 4 سال یک بار نشستی در این سطح برگزار و مباحث پناهندگان بررسی شود. مداخلات نظامی کشورهای خارجی، درگیری‌های داخلی، بلایای طبیعی و مسائل اقتصادی و حقوق بشری از جمله عوامل مؤثر در مهاجرت اجباری است و بر همین اساس منطقه غرب آسیا جزو مناطقی محسوب می شود که مبدا مهاجرت شمار زیادی از پناهجویان است. در این حال جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه است که میزبان جمع زیادی از شهروندان کشور همسایه یعنی افغانستان است که شمار زیادی از مردم آن به دلیل سالها ناآرامی، جنگ و اشغالگری ناگزیر به ترک خانه و کاشانه شده و به ایران اسلامی پناه آوردند. درباره میزبانی ایران از پناهندگان و وظیفه نهادهای بین المللی در قبال پناهندگان افغانستانی در ایران گفتگوی همکار ما خانم حسن‌زاده با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
ابتدا عرض بکنم اساساً مهاجرت یک پدیده تقریباً طبیعی است که در هر کشور و جامعه اتفاق مهاجرت ها گاهی وقتا مهاجرت های داخلی یک کشور است، از روستا به شهر، از شهری به شهری دیگر، که هر کدام اینها تبعاتی داره. گاهی وقتا مهاجرت برون مرزی است که از کشوری به کشور دیگر مهاجرت صورت میگیره که اینها هم خود عوامل مختلفی داره، گاهی پدیده های طبیعی باعث میشه، گاهی وقتا هم جنگ ها و کشمکش هایی که در داخل یک کشور اتفاق میفته اینها سبب مهاجرت میشه که خود طبعا اینها پیامدهایی دارن. اما این کشورهای مهاجرپذیر، کشورهایی که به صورت همسایه در کشورهای بحرانخیز و بحرانی قرار دارن، خود طبعا اینها بیش از کشورهای دورتر مهاجرپذیر هستند. اگر دایره قضیه و این موضوع را محدودتر بکنیم، در خصوص مهاجرین افغانستانی بحث بکنیم، خب طبعا افغانستان یک کشوری است که تقریبا نیمی از یک قرن هست که دچار بحران هست و این بحران همچنان ادامه داره و این امر سبب شده که مهاجرت ها به اشکال مختلفش شکل بگیره. هم مهاجرت های درون مرزی در داخل افغانستان، ما جا به جایی های بسیار مهلک و تاثیرگذاری را داریم، و هم مهاجرت های درون مرزی که در این قضیه بیشترین مهاجرین وارد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان شدند و البته تعداد کثیری به کشورهای دورتر پناهنده شدند و مهاجر شدند. خود طبعا ضمن این که این مهاجرت برای خود مهاجر و برای کشوری بحران زده مثل افغانستان تبعاتی منفی فراوانی داره. مغزها، سرمایه ها اینها از کشور خارج میشه، استعدادها خارج میشه، یک ضایعه است. طبعا برای کشورهای مهاجرپذیر هم بار مسئولیت زیادی را فراهم میکنن. تمامی که در جمهوری اسلامی اونطوری که گفته میشن بیش از 4 میلیون مهاجر به صورت قانونی و غیر قانونی زندگی میکنه. طبعا اون چه مسلمه اینها تبعاتی داره، پیامدهایی داره، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ جابجایی های فرهنگی و ارتباطاتی که صورت میگیره، همه اینها تاثیرگذار هست. و طبعا خب اجلاسی که حالا در ژنو دایر شده در ارتباط با پدیده مهاجرت. طبعا این چالش ها و بحران های ناشی از مهاجرت را ارزیابی و بررسی میکنه و اصلا سازمان ملل بخش های که مربوطی به مهاجرت هست اینها بودجه هایی در این راستا دارند که گاهی وقتا به برخی از کشورهایی که تحت فشار حضور مهاجرین بوده باشه طبعا اینا توجه میکنن و اونها رو مورد توجه قرار میدن یا اینکه تدابیر دیگه میسنجن که البته ما امیدوار هستیم اجلاسی که صورت گرفته خواهمون گونه که از توی خارجه محترم جمهوری اسلامی بیان شد که چی بار سنگینی را از عادت مهاجرین تحمل میکنن و اینا تبعات زیادی دارن و امیدوار هستیم که سازمان ملل متحد که در امر مهاجرین و مهاجرت برنامه داره بودجه داره در این خصوص توجهی انجام بدن که هم نسبت به کشور میزبان و هم کشوری که بحران زده است مثل کشور افغانستان تبعات مثبتی به دنبال داشته باشه.
بله شما این مختار قسمی که شما هم در تحلیل خودتان اشاره کردین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران میزبان بیشترین میزان از پناهندگان افغانستان خصوصا طی دو سال اخیر بوده، بفهمید که اکنون وظیفه مجامع جهانی و سازمان ملل متحد در حمایت از سیاست‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران چی هست با توجه به اینکه خود جمهوری اسلامی ایران در شرایط بحرانی و همچنین در شرایط تحریم قرار داره؟
خب جمهوری اسلامی از بعد و پیدایش خودش متاسفانه مورد خشم کشورهای قدرتمند غربی قرار گرفت، چون سیاست انقلابی اسلامی ایران خب طبعا در راستای سیاست‌های اونها و در راستای منافع اونها قرار نداشت. از این جهت همواره از سوی کشورهای غربی علل خصوص آمریکایی ها مورد تحریم بوده. خب از همون ابتدا و طبعا خب این تحریم‌ها محدودیت‌های اقتصادی زیادی را برای این کشور تحمیل می‌کنه و طبعاً حضور چند میلیون مهاجر هم می‌تواند این مشکل را تشدید بکنه. اما خب ملت شریف اسلامی ایران و حاکمیت اسلامی ولایی در جمهوری اسلامی ایران با رأفت و با برخورد انسانی و اسلامی از مهاجرین استقبال کردند و تمهیدات لازم در اختیارشان گذاشتند و مهاجرین را مثل یک شهروند در طول این 3-4 دهه تقریبا پذیرا بودن. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که مهاجرین افغانستان اینجا خود طبعا اگر از آدرس های بار اقتصادی را تحمل کرده، طبعا از آدرس های هم اینها نیروهای مفید کار بودن، فعالیت داشتن، یک نیروی فعال هستن، نیروی کار فعال هستن. اما اون چی که مربوط به مجامع بین المللی و سازمان ملل میشه اینه که باید تمهیدات لازم را در کشور خود کشور افغانستان باید در نظر بگیرن تا زمینه بازگشت محترمانه اونها فراهم بشه، زمینه بازگشت داوطلبانه اونها فراهم بشه. کما اینکه ما حکومت قبلی این دوره 20 سال قبل ما بازگشت مهاجرین را به صورت داوطلبانه به صورت بسیار گسترده شاهد بودیم که برگشتن هم نیروهای تحصیل کرده و فرهنگی در ادارات اونجا جذب شدن، نیروهای تحصیل کرده در دانشگاه ها، مراکز علمی فرهنگی و نیروهای عادی و مردمیشان در مناطقشان، در روستاها، در شهرها بازگشتن و اونجا منشأ خیر و برکات بودن. اما با توجه به تعاملات اخیری که اتفاق افتاد، حاکمیت فعلی و مشکلات اخیری که پیش آمد، خب متاسفانه موج دیگه مهاجرت دوباره آغاز شد که این خب طبعا برای جمهوری اسلامی بار سنگینی هست که ما امیدوار هستیم سازمان ملل این مسئله را در نظر داشته باشه که جمهوری اسلامی بیشترین مهاجر را شاید در کل دنیا یا لااقل یکی از کشورهایی که بیشترین مهاجر را پذیرا بوده، علل خصوص مهاجرین افغانستانی، این باید در محراق توجه سازمان ملل بوده باشه و این ملاحظه را داشته باشه در تمهیداتی که فراهم میکنه، در حمایت‌هایی که باید انجام بدن، این نکته باید مورد توجه قرار بگیره.
بله تشکر از شما. جناب استاد بفهمید که به نظر شما راه های برون رفت از بحران مهاجرت چی میتونه باشه و در این راستا نقش کشورهای قدرتمند و زیردخل تحلیل بفهمید.
خب اگر ما منظور کشورهای قدرتمند جهانی باشه که نقش اونها چیه، مثل آمریکا، مثل بعض کشورهای قدرتمند دیگه دنیا، و طبعا اینها خودشان جزء کشورهای بحران خیز و مولد مهاجرت هستند، چون اونها در راستای منافع خودشان بحران آفرینی میکنند در کشورهای مختلف. ما دیدیم چندین سال آمریکایی‌ها در افغانستان آمدند، بحران ایجاد کردند و این باعث مهاجرت‌های فراوان شد در سوریه و در یمن و در عراق، اینها بحران تولید کردن، این کشورهای قدرتمند خود اینها مهاجرت های میلیونی تولید کرد و همینطور در همین فعلا در غزه، در فلسطین، آدرس این کشورهای قدرتمند دنیا صورت گرفته، اینها در واقع مهاجر تولید میکنن، آواره تولید میکنن، مشکل و چالش ایجاد میکنن. خب طبعا همون هایی که میتوانن این گونه چالش ایجاد کنه که میلیون ها انسان جابجا و بیجا و آواره بشن، همون ها میتوانن برعکس عمل بکنن، چون این اختیاری تمام داره، میتوانن جلوی بحران ها رو بگیره، جلوی فتنه ها رو بگیره و همکاری های صمیمانه در این عرصه داشته باشه که خب طبعا میتوانن در قضای افغانستان هم اگر اونها صادقانه برخورد میکردن، اگر آمریکا و بالاخره زد و بندهای پشت پرده آمریکا نمی بود، مردم افغانستان این گونه موج دیگه مهاجرت رو تجربه نمیکردن. مردم حکومتی داشتن، انتخابات داشتن، پارلمان داشتن، قانون اساسی داشتن، دولت و بالاخره مردم داشتن، دانشگاه ها فعال بود، زن و مرد مشغول کار و فعالیت و تحصیل و همه چی فراهم بود. ناگهان باز هم با همین دخالت های آمریکایی ها همه این نظام به هم ریخت، بالاخره یک نظام جدیدی اونجا مستقر شد که همه اینها با پشت پرده آمریکا انجام گرفتی همه میانیم و این بحران به وجود آمد. طبعا اونهایی که بحران تولید میکنه تا مهاجر به وجود بیاد، همونها میتوانند بحران ها را جلوگیری بکنن و جلوی مهاجرت های گسترده را در کشورهای مختلف بگیرن.
در ولایت ننگرهار تعداد بیماران مبتلا به ایدز افزایش یافته است. گزارش بشنوید از آصف شنگاری، خبرنگار ما از جلال آباد.
شمار بیماران مبتلا به بیماری ایدز در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. مسئولان میگوید عدم مراجعه به مراکز صحی و شریک نساختن مشکلات با پرسنل طبی سبب افزایش این بیماری شده است. کسانی که به این بیماری مبتلا شدند حاضر نیستند مشکلاتشان را با پرسنل طبی شریک نماید که این خود عامل افزایش این بیماری میگردد. مسئولان ریاست صحت‌عامه ولایت ننگرهار در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز از مردم خواستند تا سطح آگاهیشان را در مورد این بیماری بلند برده و از مراجعه به مراکز صحی حراس نداشته باشند. دکتر عبدالاحد سرخرودی، مسئول بخش بیماری های انتانی شفاخانه مرکزی جلال آباد، میگوید بیماری ایدز از تماس فیزیکی بین انسان ها انتقال نمی گردد، بلکه راه انتقال آن تبادله خون و مقاربت های جنسی بین شخص مبتلا و سالم می باشد. وی از مسئولان خواست مراکز صحی که تبادله خون در آن صورت می گیرد را مورد مراقبت جدی قرار بدهد.
لاس ورکول سره د ناست پاست توخی پرنجی کمپل توشک بالخ حمام تلفون دیشن سره نو ور دی جاته او دغه استگما یا دغه مون به دخل کو نه دغه کو یا د ویره مون به کم کو چې دا نه انتقالی کې پدې یوازنی لارې چې دا هغه دی وینې د لارې.
ډاکټر عبدالرشید وفا، مسؤول کنټرول بیماری های ساری در ولایت ننګرهار، از مردم خواست تا در هر گونه شرایطی به مراکز صحی مراجعه نموده و مشکلاتشان را با کارکنان طبی شریک نماید.
ټول هم داسې د خلکو څخه دا چې په ډېر جرأت سره روغتي مراکز ته د خپل تشخیص او درملنې په خاطر رئیسی.
در این حال مولوی امین الله شریف، رئیس صحت‌عامه ولایت ننګرهار، میگوید مرکز ویژه برای مشورت ها در خصوص بیماری های پوشیده وجود دارد و همچنان تیم های صحی از مراکز صحی که تبادله خون در آن صورت میگیرد مراقبت جدی می نماید.
وقت وقت باندې ګرځيږي په سکاوو باندې په دغه ځایو باندې ټولو باندې ګرځيږي، هغه دې لپاره ګوري مینه کوي، بیا هغه کوم چې د اصول نه خلاف هغه باندې د کارونه د ځایونه سکاوي بندوي خپل لازم هدایتو ته کوي.
پر اساس معلومات ریاست صحت عامه ولایت ننګرهار، شمار مبتلایان به بیماری ایدز در سال گذشته 14 تن بود که در سال روان این رقم به 20 تن افزایش یافته است. ایدز بیماری است که از راه تبادله خون و مخاربت های جنسی قابل انتقال می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
خب سپاس از همراهیتان. دوستان عزیز، برنامه که در این لحظه براتان تهیه و تدارک دیده شده پارسی گویان هست که با اتفاق شما شنونده هستیم.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی گرم دریای دری.
پارسی دری یا پارسی درباری نامی برای زبان پارسی نو است. در ابتدایی ترین برهه‌های تاریخی شکلگیری زبان ادبی پارسی نو آن را به این نام می شناختند. یاد کردن از پارسی دری در منابع اسلامی نشان می دهد که دری نوعی خاص از زبان پارسی است که پارسی میانه یعنی زبان رسمی و ادبی ایران ساسانی را تداوم بخشیده است. دری صفتی برای زبان پارسی است و به زبان فاخر و ادبی یا کتابی اطلاق می شود که در سراسر پهنه ایران و فرارود رواج داشته. با وجود اصرار برخی بر جدایی دری از پارسی، هیچ نشانی که بر وجود دو زبان یا دو گونه زبانی متفاوت به نام پارسی و دری دلالت بکند در تاریخ زبان پارسی دیده نمی شود. صحبت‌های دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در این زمینه شنیدنی است.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. در 18 برنامه گذشته از تاریخ زبان‌های بشر در جهان صحبت کردیم، از قدیمی‌ترین دوران و گروه های مهم زبانی و زیر مجموعه های اونها رو نام بردیم و درباره محدوده جغرافیایی هر کدوم هم در حد مجال برنامه صحبت کردیم. به زبان های هند و اروپایی رسیدیم به عنوان بزرگترین گروه زبانی در جهان با بیشترین گویشوران و بعد از اون به زبان های هند و آریایی و سپس زبان های ایرانی پرداختیم و از زبان‌های ایرانی از دوره باستان به دوره میانه صحبت کردیم و گفتیم که ما در این تقسیم بندی زبان‌هایی که تا پایان دوره هخامنشی رواج داشتن رو زبان‌های دوره باستان می‌نامیم و از شروع اشکانیان و اواخر پادشاهی هخامنشیان تا انقراض ساسانیان رو هم زبان‌های دوره میانه تقسیم بندی کردیم و گفتیم که پس از اون هم فارسی جدید یا فارسی نو اصطلاحاً هست و زبان‌های رایج هر دوره رو معرفی کردیم، جایگاه اونها رو، زیست بوم گویشوران اونها رو راجع بهش صحبت کردیم و توضیح دادیم. پس از اون به خاطر ارتباط صورت گفتاری و نوشتاری زبان در 5 برنامه به موضوع خط در زبانهای ایرانی پرداختیم و از خط تصویری یا خط نگاری به خط میخی و گروه‌های از خط‌های نشانه‌ای رسیدیم و ریشه خط‌های ایرانی و آثار به جا مونده از هر کدوم رو با هم بررسی کردیم تا رسیدیم به دوره اسلام و زبان‌های ایرانی رو با خطی که پس از ظهور اسلام در ایران رواج پیدا کردن راجع به اونها هم صحبت کردیم و خط‌هایی که تا به امروز هم متداول هستند. اما در این برنامه باز می‌گردیم به زبان‌های ایرانی و گفتیم که دوره‌های زبان‌های ایرانی رو همونطوری که به 3 بخش تقسیم کرده بودیم، باستان و میانه و جدید، شاید نیاز باشه که درباره دوره اخیر یعنی دوره فارسی جدید، گرچه در برنامه‌های اولیه پارسی گویان مقداری راجع به این صحبت کردیم، اما به نظرم میرسه نکات و مسائلی مونده که باید راجع به اونها صحبت بکنیم. و اتفاقا بحث پردامنه‌ای هم هست، بحث فارسی جدید، به سبب این که ما از حدود 1200 سال پیش تا به امروز یک خط ثابت و یک زبان واحد و زبان ملی و رسمی داریم و عمده آثاری که امروز از زبان فارسی ما در دست داریم و به عنوان گنجینه‌ها و خزانه‌های زبان فارسی هستن به همین خط و به همین زبان هست که ما اصطلاحاً بهش دوره فارسی جدید مینامیم و اون رو دوره زبان فارسی جدید مینامیم. زبان‌های ایرانی در دوره‌های قبل یعنی از دوره باستان به دوره میانه وجوه مشترک فراوانی با هم داشتند، اما گویش‌های مختلف و نبودن خط واحد، اینی که یک خط واحد نبود که همه اونها رو دست ما برسونه، باعث شده بود که این زبان‌ها به صورت‌های مختلفی هم ضبط بشن و البته به سبب گستردگی قلمرو ایران گاهی متأثر از زبان‌های همسایه خودشون هم بودن و باعث شده بود که ما امروز نتونیم تشخیص بدیم که زبان واحدی در نزد ایرانیان در دوره میانه و در دوره باستان وجود داشته و آثاری هم که از اونها به جا مونده برای ما آثار اندکی هست، گرچه ما در تحقیقاتمون و پژوهشگران زبان همه اونها رو زیر مجموعه زبان‌های ایرانی میشناسن، اما این زبان‌ها با هم متفاوت بودند. در این واقعیت هم نباید تشکیک بکنیم که این تفاوت‌ها گاهی آنچنان زیاد بودند که گمان رفته که اینها ممکنه ریشه‌های متفاوتی با هم داشته باشند. به عنوان مثال زبان‌های سغدی و خارزمی و ختنی و تخاری و زبان‌های از این دست که به تفصیل در برنامه‌های مختلف راجع به اون صحبت کردیم، گرچه اینها همه از مجموعه زبان‌های ایرانی محسوب میشن، ولی امروز آثاری که از اونها به جا مونده می‌بینیم تفاوت‌های فاحش و تفاوت‌های روشنی با هم دارن و گویشوران اونها هم در سرزمین‌های مجزایی زندگی می‌کردند. نکته دیگر این که عمده این زبان‌ها که از دوره میانه بودن نتونستن خودشون رو به دوره جدید برسونن و روی پای خودشون در دوره جدید بیستن و با گذشته خودشون انطباق پیدا بکنن. معدودی از اونها مثل زبان سغدی و خارزمی تا قرنهای دوم و سوم هجری البته گویشورانی داشت و کسانی با اون زبان‌ها صحبت می‌کردن، اما خیلی زود با تغییر خط که پس از ورود اسلام اتفاق افتاد این زبان‌ها تقریبا از بین رفتن و امروز جز آثاری سنگ نوشته‌ها و یا کتیبه نوشته‌ها و یا سفالینه‌هایی چیزی از اونها به جا نمونده و شاید تنها زبانی که تونست خودش رو نگهداری بکنه پس از ورود اسلام زبان اوستایی بود، اون هم تا چند قرن توسط موبدان زرتشتی از این زبان استفاده می شد به عنوان یک زبان دینی، نه به عنوان زبانی که در بین همه مردم رواج داشته باشه. نکته قابل توجه درباره زبان‌های دوره میانه اینه که هیچ کدام از زبان‌های پارسی دوره میانه نتونسته بودن به عنوان زبانی فراگیر و رسمی و اداری و یا گویش غالب در سراسر قلمرو ایران مورد پذیرش قرار بگیرن. تنها زبانی که احتمال میره در دوره میانه تونسته باشه تقریباً فراگیری داشته باشه زبان فارسی دری بوده، یعنی زبانی که ما به اسم دری میشناسیم. شاید پیشترم راجع به این گفتم که علت این نامگذاری که چرا به این زبان مورد قبول تقریبا همه مردم دری گفته شده این بوده که، یعنی دو تا وجه برای نامگذاری گفته شده. یکی این که نقل شده که وقتی بهمن فرزند اسفندیار پس از پادشاهی گشتاسپ به حکومت میرسه و حکومتی فراگیر در گستره وسیع قلمرو ایران تشکیل میده، وقتی متوجه میشه که مردمی که از اطراف به حکومت مرکزی اون میان برای ارتباط با هم مشکل دارن ولی یک زبان و یک گویش واحدی وجود نداره که با هم ارتباط برقرار بکنن، دستور داد که هر کس از هر کجا که به مرکز حکومت و یا اصطلاحاً دربار او ورود پیدا میکنه از یک گویش واحد استفاده بکنه که این گویش واحد به اسم گویش یا زبان اداری و دیوانی به اصطلاح مرسوم شد که تبدیل شد به یک گویش برتر و یا گویش رسمی، که البته در برنامه قبل گفتم کامل به این اشاره کردیم. این زبان به زبان فارسی دری پس مشهور شد، یعنی زبانی که در دربار مورد استفاده قرار گرفت، و یا بهتر بگیم زبانی که با وجود گویش‌های مختلف و متعدد توانست که حلقه واسط و رابطه بین همه اقوامی باشه که در قلمرو ایران بودن و به یکی از زبان‌ها و یا گویش‌های ایرانی سخن می‌گفتن، و یا به عبارتی می‌تونیم بگیم زبان رسمی اون دوره بود. بهمن فرزند اسفندیار بود، در واقع ششمین پادشاه کیانی هست که اونو پدر ساسان هم میدونن که نوه او اردشیر بابکان سلسله ساسانیان رو هم بنیانگذاری کرده. وجه دیگه‌ای که برای نام دری گفته شده که قبلا هم راجع به این صحبت کردیم اینه که کبکی در مناطق سرزمین‌های ایرانی زندگی می‌کرده، یک پرنده‌ای زیبایی که بهش کبک دری گفته میشن که منسوب به دره‌ها و کوهستان‌ها بوده. این کبک کبک خوشخوان و خوشخرامی بوده که در مناطق وسیع کوهستانی و از شمال خراسان و ماوراءالنهر و تمام سرزمین‌های ایران زندگی می‌کرده. این کبک رو به خوشخرامی و خوشخوانی مردم میشناختن و زبان فارسی معیار رو که در اون دوره رواج پیدا کرده از جهت خوشخوانی و خوشخرامی و زیبایی و آهنگین بودن به این کبکی که در مناطق کوهستانی ایران به اصطلاح شناخته میشده تشبیه کردن و این نام رو بر اون زبان فارسی معیار گذاشتن. حالا هر کدوم از این وجوه رو بگیریم شاید بلا اشکال باشه. و این زبان، یعنی این زبان دری رو در واقع میتونیم تنها زبانی بدانیم که پس از ظهور اسلام تونست خودش رو به دوره جدید برسونه. البته نه با این خط، چون خطی که این زبان در دوره پیش از اسلام با اون نوشته شده بود این خط امروزی نبود، بلکه خطایی بود، آرامی بود که از خطای جاهای دیگه گرفته شده بودن، خطای تلفیقی بود و چندان هم سالیان دوام نداشت. زبان واحد بود اما به خطای مختلف این زبان نوشته می شد. بعضی از مورخان اسلامی که بعد از ورود اسلام به سرزمین ایران کار تاریخ نگاری رو شروع کردن و عمدتاً هم ایرانی بودن و سرزمین‌های فارس بودن، بین زبان‌های پهلوی یا فهلوی و فارسی و دری که پیش از اسلام بودن و به بعد از اسلام رسیدن گاهی اوقات تفاوت قائل شدن یا اینها رو در کنار هم قرار دادن، که البته این تفاوت‌ها اگر هم واقعیت داشته باشه باید بیشتر اون رو ناظر بر اختلاف لهجه‌ها و گویش‌ها بدونیم نه در اصل زبان. مثلا حمزه اصفهانی در کتاب التنبیه علی حدوث تصحیف میگه که فهلوی یا پهلوی زبانی بوده که شاهان در مجالس خودشون به اون سخن میگفتن و فهلوی منصوب به فهله است که نام پنج منطقه بزرگ ایران بوده در اون زمان، شامل اصفهان، ری، همدان، نهاوند و آذربایجان، که زبان همه اینا زبان فهلوی بوده. و دری رو هم زبان شهرهای مدائن و کسانی که، چون مدائن پایتخت بوده زمانی، و کسانی که در دربار شاهان بودن می دونستن. ابن ندیم هم که از
مورخین به نام هست در کتاب مشهورش به اسم الفهرست همین تقسیم بندی رو پذیرفته، اما در اکثر نوشته هایی که در باره زبان های ایرانی بعد از دوره اسلام یعنی بعد از ظهور اسلام آمده، دو اصطلاح فارسی و دری بیشتر اینها به کار برده شدن و اینها رو مترادف هم دونستن و هرگاه هر دو رو به یک معنی آوردن، یعنی هرگاه گفتن فارسی منظورشون هم فارسی و هم دری بوده و هر موقعی دری رو گفتن باز منظورشون دری و فارسی بوده و بیشتر مواقع دری به عنوان صفتی برای زبان فارسی البته گفته شده، یعنی فارسی دری به اصطلاح، یعنی فارسی که در دربار از اون به کار برده میشه یا فارسی سلیس و فارسی روان. البته در منابع بسیار دیگه‌ای همه زبان‌های ایرانی رو فارسی گفتن و بیشتر وقتی دری رو به اون اضافه می‌کردن مراد این بود که این کلام از حالت کلام عادی به سمت به اصطلاح گفتار ادبی رشد کرده. ناصر خسرو قبادیانی میگه که در اون شعر معروفش: منانم که در پای خوکان نریزم مرین گوهرین لفظ در دری را. یعنی گوهرین لفظ در دری منظور شعر و ادبیات بوده، گفته من مثل شاعران و اون کسانی که سخنوران دربار هستن، من این لفظ در دری یعنی این زبان فخیم و ادبی رو به پای مدح ناکسان نمی‌ریزم. و یا در شعری در فردوسی هم ما داریم که بفرمود تا پارسی دری نوشتن تو کوتاه شد داوری. البته در بعضی از نسخه ها بین پارسی و دری واو گذاشتن که اینجوری خونده بشه: بفرمود تا پارسی و دری نوشتن تو کوتاه شد داوری. ولی به نظر میرسه که اینجا یعنی دری رو صفت فارسی آورده باشه، یعنی اینجوری بخونیم بهتره: بفرمون تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری، و دری صفت برای فارسی اومده. ما در زبان مولانا که بالاخره از سخنوران و شاعران قرن هفتم هست و از منطقه خراسان بلند میشه و میره در قونیه سکونت پیدا میکنه، میبینیم در زبان مولانا هم وقتی که از زبان فارسی و از زبان خودش سخن میگه از لفظ پارسی اسم میبره، میگه پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، یا میگه پارسی گوییم هین تازی بهل. نمیاد اینجا اگر بنا بود که بین فارسی و دری تفاوتی وجود داشته باشه، به نظر من باید در کلام مولانا این تفاوت خودش رو نشون میداد، چون مولانا از خراسان و بلخ و اون مناطق اومده بود و زبانش رو از زبان اون مناطق باید گرفته باشه، نمیگفت پارسی. اینجا بنابراین میبینیم مولانا میگه پارسی گوییم این تازی بهل، هندوی آن ترک باشه ای آب و گل. یا پارسی گوییم گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. پس بنابراین اگر بنا بود دری و فارسی در زبان دو چیز جدا از هم باشن، قطعاً مولانا و یا شاعران دیگری که برخواسته از همون سرزمین بلخ و خراسان قدیم بودن این تفکیک رو برای ما نشون میدادن، در حالی که میبینیم که اینجا فارسی و دری رو یکی دانستن. پس معلوم میشه که این دو تفاوتی با هم نداشتن، یا نهایتاً میتونیم بگیم که دری صفت فارسی است، یعنی فارسی سلیس و روان، و به عنوان صفت و موصوف و یا مترادف هم و یا دو گویش از زبان، یعنی دو گویش از یک زبان به کار رفتن. در برنامه های دیگر بیشتر راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
فارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
Yes, the beat of
بیدار باش من.